ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت سرداران عزیز، اساتید حاضر در جلسه و عزیزانی که از طریق فضای مجازی این جلسه رو دنبال میکنن. عرض تسلیت داریم شهادت امام هادی علیه السلام رو به همه شما عزیزان. جلسه که در پیش رو داریم کرسی ترویجی خصائص و شریعه و نقش آن در توسعه دانش فقه هست، از زیر مجموعه پروژه مجموعه نشست ها و گفتگوهای توسعه فقه پس از انقلاب اسلامی، ارزیابی بایسته ها و نقشه راه، که برای اون پروژه ما دو جلسه نشست و یه مصاحبه برگزار کردیم و این جلسه سوم از نشست هاست که برگزار میشه. در این جلسه در خدمت استاد بزرگوار آیت الله مبلغی هستیم، از اساتید دست خارج حوزه علمی قم، عضو مجلس خبرگان رهبری و همچنین ناقد جلسه حجت الاسلام و المسلمین حسن علی علی اکبریان، عضو هیئت علمی گروه فلسفه و فقه حقوق، فلسفه فقه و حقوق پژوهشکده فقه حقوق. حالا چون جلسه یه مقدار با تأخیر شروع شده، ما از حاجی مبلغی میخوایم که در ابتدا به مدت حالا یه رو بحث خصائص شریعه و نقشش در توسعه دانش فقه رو برای ما بیان بکنه انشاءالله، و در ادامه هم در خدمت حاجی علی برم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین المطهرین و اصحاب الرحیم. خب ابتدا تشکر از برگزاری چنین جلسه ای و امیدوارم که مفید فایده باشد و اگر هم مفید فایده هست و بحث باشد، نقمهای نفاد محترم دوستی گرامی و خاطب محترم بسید استاد علی اکبریان چنین افاده ای رو این جلسه تدریق برماید که نتیجه بخش باشد. موضوع نقش خصائص و شریعه در استنباط و در فقه به صورت عام را طی چند نکته و ترتیب این نکات واحدتاً بعد اخرا عرض میکنم. این که بحث رو در خلال چند نکته بیان میکنم تسهیلاً لنقل الفکره و نقد الفکره، هم اون فکر و اندیشه که مقصود است سریع‌تر و سهل‌تر انتقال پیدا کنه و هم نقد آن جایگاه خاص تمرکز پیدا کند. یعنی اگر استاد نقد دارن نسبت به این اندیشه، معلوم باشد که به کدام بخش آن انتقاد متوجه است که ما دیگه روی همه بنا، روی همه ساختمان نیم و جوایسیم ساختمان این اندیشه اگه ساختمانی داشته باشه و تمرکز کنیم اون آجره رو ببینیم میتونیم درستش کنیم یا نه، و اگه درست نمیشه همه رو میریزه که اون حرف دیگه. پس شیوه ارائه، شیوه تمرکز بر ذم و نقاط بعضها بالبعض است. نکته اول این است که هناک علم و هو غائب الان، این علم وجود نداره الان و اون علم فلسفه شریعت است. البته فلسفه شریعت با فلسفه فقه متفاوت است، اگرچه نتایج فلسفه شریعت میآید در سبد فلسفه فقه میریزه و اونجا قرار میگیره، که این حالا بحثیست در جای خودش که رابطه این دو چیست و چرا ما باید یه علمی به نام فلسفه شریعت داشته باشیم، یه بحثش در جای دیگه. فعلا یک نکته ادعاییست که ما علمی به نام فلسفه شریعت لازم داریم که بیاد یک نگاه عقلانی و فلسفی رو به شریعت بیاندازن و فصول مختلف، ابواب و بخش های مختلفی رو این فلسفه شریعت دارد. حالا البته این که گفتیم علم فلسفه شریعت وجود ندارد، معلوم به این معنا نیست که گزاره های بعضی از گزاره های مربوط به این علم وجود ندارن. چرا؟ در نگاه های بعضی از شخصیت ها، فقها ها، بعضی اصولیون، بعضی از فیلسوفان ما مثل مرحوم علامه طباطبایی یا حتی ملا صدرا، بلکه ملا صدرا گسترده تر، این نگاه فلسفی به شریعت وجود داره. خب هذه نقطه. نکته دوم این است که بخشی از فلسفه شریعت بررسی خصائص شریعت است. یعنی اگر روزی و روزگارانی این علم پا گرفت و مطرح شد و در حوزه ها به راه افتاد، لابد که ما یک فصلی باز کنیم به نام خصائص شریعت. خصائص شریعت رو شناسایی کنیم. نکته سوم این است که به دو دلیل، حالا در اون بررسی که ما در فلسفه شریعت داریم که الان خب ما علم فلسفه شریعت که نمیخوایم باز کنیم و وارد بشیم، ولی در ارتباط با این خصائص، ما به دو دلیل شریعت دارای صفات و خصائل است. این دو دلیل رو میشه ذکر کرد و به اعتماد علیه ما گفت که شریعت دارای صفات و خصائص. دلیل اول نصوص خود شریعت یا نصوص دینی هست. این نصوص دینی صفاتی رو برای شریعت ارائه کردن. حالا اون صفت سهل بودن و سمح بودن و بابا اینا از صفات خیلی دیگه تابلو شده و برجسته شده است، ولی نصوص متضمن بیان صفات شریعت بسی زیاد است و گسترده است. البته روش کشف این خصائل از نصوص هم مختلف است. بخشش به دلالت مطابقی هست، بخشش به دلالت التزامی هست. اینا خود این کشف نصوص نیاز به یه روش شناسی داره و این زیاد است، گسترده است. خب این یک دلیل. دلیل دوم این است که اساساً یک مجموعه نظام تشریعی وقتی که به میدان آید نمیتونه متضمن صفات نباشه. اگه میشه یه مجموعه بیاد، حالا اگه مجموعه غیر مدبر، غیر عالمانه، غیر محققانه باشه، یک مجموعه کسانی نشسته باشن یک قوانینی رو شکل داده باشن بدون تدبیر، بدون آگاهی، بدون یک مبانی مشخص، خصلت‌های این می شود که اجرایی پذیر نیست، ناظر به زمان نیست، مشکل ازاله کننده مشکلات نیست و اگه نه از برآمده از عقل و تدبیر و فهم و شعور و دکترین و باشه، میگن دارای این خصلت هاست. و لذا امروز اصلا یکی از بحث‌های مربوط به نظام‌های حقوقی این است که خصائص شریعت جده بحث هاییست که امروز مطرح است که این شریعت دارای این خصوصیات است، اون دارای این خصوصیات است و ما ایلازم. بنابراین نمیشه یک مجموعه تشریعی متضمن قوانینی رو ما بدون لحاظ خصائل و صفات برای آن اصلا منظور کنیم. خب نظام تشریعی اسلامی هم یک مجموعه است، دارای خصلت‌های، دارای صفات‌های و چون تشریع اسلامی از فعل خداوند مربوط به فعل خداوند هست، خداوند ان الله شرع هذه الشریعه، شرع لكم، در واقع خداوند شرعه، خب این ویژگی‌های خاص الهی داره دیگه، ویژگی‌هایی داره که این ویژگی‌ها گسترده است، چون شریعت برای همه حیات است، بنابراین خصلت‌های این شریعت هم به سعه و به تعداد قضایای جهان یا به اندازه این گستره زندگی از گذشته تا حال و از حال تا آینده خصلت‌های عالمی دارن. خصلت‌های شریعت اینجور نیست که سه تا خصلت چک کردی بگید و سلام نامه تمام، نه، این شریعت اگه فلسفه شریعتی در کار باشه میتونی خصلت ها رو شناسایی بکنه، بررسی بکنه، تبدیل کنه، تنظیم کنه. بعد اذن الدلیل الثانی ان کل مجموعه تشریعیه لابد من ان تكون لها خصائل و خصائص و لا یمکنو فرض و مجموعه تشریعیه فاقدتن خصائص. درست نیست، نمیشه اینجور. حتی اون مجموعه به درد نخور هم شما باید براش خصلت درست کنید. این به هم میریزه، این از تشدد ایجاد میکنه، این ناقصه، این چنینه، این نارضایتی ایجاد میکنه و خصلت هایی باید داشته باشه. مگه میشه خصلت نداشته باشه؟ شما یه آدمی رو که میرید سریع میگید خصلت هاش اینه، هر چیزی که موجود باشد این خصلت هایی داره، اون خصلت هاش شما ذکر نیازی به تشکیل، یعنی اصلا جای تشکیل نداره. خب پس نکته سوم این بود که ما شریعتمان، شریعت اسلامی برخوردار از صفات است به این دو دلیل. نکته چهارم این است که هذه صفات که ننسبها الی الشریعه، این صفات بخشی از آنها صفات مجموعه شریعت است و بخشی صفات مربوط به مجموعه هایی از احکام است، یعنی مجموعه از احکام داره یک صفتی است و بخشی از آنها مربوط به یک حکم از شریعت است، یک حکم از شریعت داره یک صفتی است. بعد ما می توانیم یک نسبتی رو به شریعت به خاطر اون که اون حکم خیلی مهمه ما اون صفت رو به شریعت هم نسبت بدهیم. البته این دخالتی در بحث ما نداره، صرفا از باب این که داریم جلو میریم نکاتی که برای هیچ ربطی، یعنی هیچ توقفی بحث ما برای این که حالا اینو قبول کنید یا نکنید نداره. اما من عرض میخوام عرض بکنم که ان هذه الصفات بعضها صفات المجموعه، یعنی مجموعه این شریعت هست، کمپلت این شریعت میخواد این کارو بکنه. بخشیش صفات مجموعه هایی از این شریعت است، بخشیش حتی ممکن است مربوط به احکامی باشه، احکامی باشه که اینا مجموعه هم نیستن، یعنی کنار هم نیستن، یکیش در باب معاملات، یکیش در باب عبادات. و میگم یک نکته، مثلا اگه بخوام مثال بزنم، اوسعیت شریعت، اوسعیت شریعت صفتون لکل شریعه، منتها این صفتون لکل شریعه گاهی بعضی از احکام هم به صورت برجسته این اوسعیت رو نشون میدن، اما در واقع این اوسعیت صفت کل شریعت است. وقتی که امام باقر علیه الصلاه و السلام فرمود ان الدین لاوسع من ذلک، عبارت رو اگه عبارت رو درست بخونم، ان الدین لاوسع من ذلک، داره خوارج رو نقد میکنه که اینها خیلی تنگ نظرانه برخورد میکردن،
و مته رو خشخاش میگذاشتن، رئیس چهار تا حکم بلد بودن، همونا رو هی عرضه میکردن، مصرف میکردن، دنیا رو بر انسانها تنگ کرده بودن و و و و حضرت فرمود ان الدین لاوسع، دین خیلی گسترده تر و منعطف تر و بزرگتر از دین. او دقیقی میگه دین کلش رو داره میگه دیگه، کل این شریعت مربوط به دین رو، چون اونا هم نگاهشون نگاهه. حالا اینجا دو تا بحث از که آیا خوارج محل نقد از حیث شریعت قرار گرفتن یا از حیث کل دین که بخش اعظم شریعت است. شاید بگیم خوارج چون مشکلات عقیدتی و عقائدی داشتن و یه جوری فکر میکردن و به دنبال اون نگاه های فقهی سخت و بسیار خشنی رو داشتن، لذا این نقد متوجه به کمپلت عقیده و شریعت آنها بود، شریعت در نگاه آنها بود. ممکنه نبگیم این اوسعیت و این انفتاح و این مرونت مربوط به شریعت است، دین گاهی اطلاق بر شریعت هم میشود چون اطلاق کل بر جد است. حالا خیلی الان جای بحث ما این نیست، ولی میخواهم بگویم ان هذه الاوسعیه التي تستفاد من روایت امام باقر علیه السلام الذي كان في مقام نقد خوارج، این اوسعیت انما هي صفت و خصلت للدین و للشریعت به اجمعها و کلیتها. معناش نیست که اجزای این بارو بر دوش نمی کشند یا بروز نمیدن، بروز می، اما کل دین اینجوره. چون شما اگه دو تا بند گرفتید دو تا بند دیگر رو نگرفتید، اوسعیت و دین همشو باید بگیرید. یه بندایی هست ممکنه شما اونو بگیرید همونا رو هی مصرف کنید، یه چند تا بند دیگه هم داره اونا هم بگیرید، همه رو هم رفته میشه اوسعیت. نگاه اوسعیت اینجا. خب نکته پنجم این است که هذه الخصال، این صفت ها و خصلت های مربوط به شریعت، در یک نگاه دقیق و تحلیلی برایندی است از حکمتها، احکام، اهداف، علل و و و و. یعنی شما نه تصور کنید که مثلا این خصلت‌ها جزء حکمت‌ها جا می‌گیرن، یا تصور نشود، یا جزء علت‌ها جا می‌گیرن. مثلا این بحث‌ها نیست. کلیت این شریعت، این کلیت شریعت، هناک عللٌ للتشریع. عللٌ للتشریع همون حکمت‌ها هست. هناك علل للاحکام، علل التشریع غیر از علل الاحکام است. علل التشریع همون متا هستند دیگه، اگر تعبیر درست باشه، تعبیر برآمده از مرحوم ناهینی است که حکمت را علت التشریع میداند و علت معروف را علت الحکم میداند. ایضا هناك علل للاحکام، هناك اهداف و مقاصد و هناك روح للشریعه. همه اینا کمپلت و احکام خودش، همه اینها گاهی دست به کار می شوند به خصلتی رو می سازن. اگه یکی رو بکنی اون خصلت اصلا شکل نمی گیره. گاهی از اوقات هم یه خصلتی برگرفته از بخشی از اینها به صورت برجسته است. چون این شریعت دارای این حکمت است، اینجا باید بگویید چون شریعت تتضمن و هذه الحکم، نه خود حکمت، اون حکمت که به تنهایی که بسناد نید، یعنی تمتع هذه الشریعه به هذه الحکم، این صفت رو برای شریعت می سازد. یعنی باید دقت کرد که اصلا شما خصائل و خصائص شریعت رو مرادف با حکمت و علت و یه حرف رو نباید بگیرید. این خصلت شریعت است. لماذا هذه الشریعه هاکذا، میگید چون این حکم رو داره، چون این علل رو داره، یا هر دو رو داره، یا نمیدونم این مجموعه رو داره. از این خصلت شریعت است، باید نباید اشتباه بگیریم. این هم یه نکته. نکته بعدی این است که ماهی مصادر و هذه الخصال، شما از کجا میتونید این خصال رو بشناسید، شناخت پیدا کنید نسبت به این خصال؟ اینجا دیگه حالا مصادر مختلفی، مثلا دیگه مثلا نه، این بلکه بالاصاله نصوص، نصوص یک مبدع و منشأ مهمی و مصدر مهمی هستند برای وصول به این خصال. بخش این نصوص هم البته به چند گونه میتوان از آن خصائل رو دریافت. یه وقت به دلالت مطابقی هست، اصلا بی مقام بیان الخصائل هست، یه بخشی هست. یه بخشی از اونها به دلالت التزامی است، یعنی شما اگه اون رو در نظر بگیرید پس تکشفون ان هذا النص به دلالت التزامی تدل علی ان وصف الشریعت هکذا. پس نصوص رو یک بار هم شما نصوص رو میتوانید از تجمیع نصوص به یک خصلت برسید، چند نص رو کنار هم قرار میدید تحلیل میکنید. مثلا فرض کنید هیچ نصی نیومده بگه که من شریعت یک قوانین در ارتباط با اقتصاد یک قوانین توازن بخش را ارائه میکنم، ولی شما میتوانید این قوانین و احکام رو کنار هم مثل آنچه شیخ صدر انجام داده بعد بیاید و بگوید شریعت اسلامی در زمینه اقتصاد به دنبال توازن است. این صفت توازن یا موجد توازن در فضای اقتصادی و رفتار اقتصادی بودن یا در مجال اقتصادی، این صفت رو از کجا به دست میارید؟ شما از یه تحلیل، تحلیل از تجمیع نصوص و نمیدونم با آنچه که به نصوص یا حاصل از نصوص بوده مجموعه اینا رو کنار. بنابراین از طریق مفتوح امامکم للاستفاده من النص تارتن تستفیدون من دلالته المطابقیه و تارتن تستفیدون من دلالته الالتزامیه و تارتن انتم تلتجئون الى تجمیع النصوص، تجمیع النصوص میکنید و راه به یک خصلت یا خصائلی میبرید، یعنی راه از این طریق انجام میگیرد، یعنی استیاد است، استیاد از مجموعه هست. حالا اون نصهایی که تجمیع میکنید به دلالت مطابقی باشد یا به دلالت التزام نمیکنید، یعنی مجموعه رو باید کنار هم قرار بدید. خب پس یک مصدر نص، یک مصدر عقل است. عقل اتفاقا اینجا یک میدان وسیع و گسترده با قدرت مانور بالایی رو داره. چرا؟ چون اساساً شناخت خصائل شریعت جزء فلسفه شریعت است. در فلسفه این عقل است که دائما هی فعالیت میکنه و تنظیم میکنه. حتی اگه شما به نص مراجعه میکنید با یک تحلیل عقلانی به سمت نص میروید. و اینجا یک عبارتی رو من چند وقت پیش همین مجموعه فلسفه شریعت از دیدگاه ملا صدرا بود، بعد این عبارت ایشون برمونم خیلی برام جالب بود. ما دنبال استشهاد میگشتیم که بگیم بابا فلسفه شریعت با عقل استقامت پیدا میکنه و شکل و قوام پیدا میکنه، بعد دیدیم ایشون مقاصدی رو برای شریعت ذکر میکنه، سه تا مقصد اساسی رو ذکر میکنه، بعد عبارتش اینه حاضهی مقاصد و شرع عقلن. و اگه مال شرع اجرا شما عقلن میگه، نه عقل استکشاف میکنه، یعنی با دیدگاه فلسفی شما میرید سر و ته شریعت رو میبینید، ابتدا آخرش رو میبینید، تصنیف و تقسیم و تنظیم میکنید، تسلونه به عقلکم الان نهوناک مقاصد و سرات. کجای شعر اومده بگه من سه تا مقصد دارم؟ کلمه مقصد رو کجا بکار برده؟ حالا اگه بکار برده در لابلا بوده، اما اینکه بیاد شریعت شناسی خودش رو معرفی بگه من سه تا خصلت دارم، از این عقل فلسفیست، یعنی عقل فلسفه مضافیست، این عقل فلسفیست که داره بررسی و تحلیل میکنه میگه که این سه تا. مثلا یک دیگری میگه نه عقل فلسفی من میگه 4 تا، اون دیگری میگه 5 تا، فرق نمیکنه، ولی عقل فلسفی حاضهی مقاصد و شرع عقلن، خیلی عبارت گویه. بنابراین عقل در اینجا قدرت مانور بسیار گسترده ای داره، عقل برای اینکه کشف بکنه این خصلت ها رو. حالا من مثال میزنم، مثلا مرحوم علامه طباطبایی میگوید ان هذه الشریعه اعتباریتون، با اون معنای خاص اعتباری خودش. خب این وصف اعتباری بودن رو که برای شریعت ذکر میکند، این وصف اعتباری بودن رو با دیدگاه فلسفی کشف میکند. و ما الی ذلک بخصوص در المیزان اگه مراجعه بفرمایید، یک مراجعه تحلیلی داشته باشید، علامه خیلی صفت برای شریعت ذکر میکنه و همینا رو با یه دیدگاه فلسفی، یا مرحوم ملا صدرا و فلاسفه دیگر، خود امام. و بنابراین یک مصدر هم عقل است، مصدر کشف، مصدر دریافت مقصود من. یکی هم تجربه میدانی است. تجربه میدانی اینه که شما بیایید و شریعت رو در عرصه میدان تحققش رو رصد کنید، تحققش رو رصد کنید، اون وقت اینجا میتوانید، نه اینکه الزاماً میتونید، یعنی راهیست میتونید که به یک صفتهایی دست پیدا کنید. ما چون مطالعه میدانی نداریم دا این تعطیل فعلا، ولی اگر روزی از روزگاران یه مطالعات میدانی علم الاجتماع فقه و شریعت، حالا فقه و شریعت عرض میکنم داشته باشیم، علم الاجتماع فقه داشته باشیم، چه بسا بتوانیم بعضی از خصلت‌های شریعت رو به زبان روز و با یک نگاه هماوردانه شما درمیخواهم. ولی این یک راه است. یکی هم دانش نظام‌های حقوقی است. دانش نظام‌های حقوقی دانشی است که نظام‌های حقوقی رو در مقایسه و مقارنه با هم قرار می‌دهد و خصلت‌های برای نظام‌ها برمی‌شمارد. چون در دانش نظام‌های حقوقی نظام حقوقی اسلام فعلاً هنوز جاسازی نشده و قرار داده نشده و در وضعیت مطابقه و مقارنه قرار نگرفته است، طبیعتاً از این طریق نمی‌توانید به خصلت‌های و صفت‌های دست پیدا کنید. علت اهمیت دانش نظام‌های حقوقی اینه که نظام‌های حقوقی یک کلید واژه‌هایی دارند، یک مناظر و زاویه‌های دیدی دارند. اون زاویه‌های دیدشون به شما خط میده که بپرید و بیایید به سمت شریعت تا ببینید شریعت چه صفتی داره در این خصوص. دقیقاً مثل اون مکتب‌هایی است که اقتصادی هست، اونم به معنای که مرحوم شهیدت اگه نبود نمیدونم اون بررسی مقارنه ای و مقایسه ای هزار سال هم مینشست مکتب اقتصادی اسلام رو نمیدونست که شما، چون چیزایی که ما میبافیم برای خودمون که مهم نیست. باید ببینیم که اساسا این دانش مکتب اقتصادی چیست، بعد از ادبیات اونها استفاده کنید، از زوایای نظر اونها استفاده کنید، از زوایای دید اونها استفاده کنید، بعد بیاید بگید به شریعت ما اینه، اونها اینو میگن ما اینو میگیم. یا مثلا آنچه که مرحوم متحری شاید متحری داشتن که میرفت مطالعه میگرد، بدنگاه ها رو پیدا میگرد، میگفت حالا دین چه میگوید؟ دین اینو میگه. بعد اینجا اگه اون بدنگاه رو نمیدید، اگه اون مطالعه رو نمیکرد، اون دانش رو نمیدید، خب هی بنشینیم و تو حجه برای خودمون هی بگیم ما میخوایم مکتب بسازیم، چه چیزی میتونیم بسازیم؟ کلیات ابوالبقایی میسازیم. نه که ما داریم از اونا استفاده میکنیم، ما داریم از یک دانش و امکانات و ادبیات و زاویه‌های دیدشون استفاده میکنیم. پس یک راهش هم این است که شما ببرید این نظام حقوقی و شریعت اسلام رو به درون نظام‌های کنونی تا زوایای نظر و دیدگاه‌های اونها رو بگیرید، بعد بتونید خلق اندیشه کنید، خصلت‌های بروید. ما خصلت‌ها باید خصلت‌هایی داریم، مثلا دین گفته، ولی وقتی میخوام اینا رو بروز بکنیم، اینا رو بروز نمی کنیم، یعنی با ادبیاتی که تفصیل شده باشد، نگاه به زمان داشته باشه، اینا رو باید حتما شما برید و اون دانش نظام های حقوقی رو ببینید و الهی وایسیم بگیم این شریعت سهله است و سمحه، دردی دوا نمی کنه. اون سهله بودن رو باید تو این جریان این نظام حقوقی محقق محصل در جامعه باید این رو این سهله بودن رو ببینید. در رای کلیات ابوالبقا رو گفتن، مادامی که ما نتوانیم اون رو تنفیذ کنیم، اجرا کنیم، این در واقع یک ظلمیست به این شریعت که این همه عظمت و این همه صفات مهم دید. و بنابراین اونا که مصادر یا اونا که مجالات یمکنو از تعرف علی ها به الخصائل فی ها به المجالات. این هم یک بحث. خب تا اینجا ما هرچه گفتیم مربوط به خود شریعت بود، اصلا وارد فقه هنوز نشد. از اینجا بعد داریم وارد فقه میشیم. بحث تأثیر بر روش، روش مربوط به فقه دیگه. حالا خود شریعت را یک نگاه کلی که هیچ کس نمیتواند شکی در این نقاط داشته باشد ادعای این است ما ارائه کردیم. البته اون بحث تبلور میدانی شریعت او مربوط به فقه، اینو من اشاره کردم، چون خود شریعت نمیاد محقق باشه مگه اینکه فقها بیان اون رو اجرا کنن یا بگوین و بیارن اجرا. حالا این یک مورد رو که اونجا گفتیم اون رو فاکتور بگیرید، ولی کمپلت هر چی گفتیم مربوط به شریعت. مثلا اون بحث عقل که میتواند شریعت رو شناسایی کند ارتباطی به فقه نداره. شما حتی فقیه هم نباشید ولی یه فیلسوف متدین آگاه عالم باشید، میتونید بشینید و بگید این شریعت دارای این مقاصد است. فقه به معنای کلاسیک هم ورود مثل ملا صدر که فقه کلاسیک ورود پیدا نکرده بود، فقیه بود اما ورود پیدا نکرده بود، اما خب عقل فلسفی شریعتش قوی بود، میگفت مقاصدش اینه، روحش اینه، نمیدونم اجزا و مراحلش اینه. خب پس عقل غیر از اون تجربه میدانی، تجربه میدانی باید فقهی باشد، آورده باشه به میدان، بعد شما ببینید آیا در میدان این صفات هست نیست چگونه است راه. خب تا اینجا مربوط به خود شریعت، بعد این به بعد، یعنی ما 6 تا نکته گفتیم مربوط به خود شریعت، از این به بعد مربوط به فقه هست. نکته هفتم، فقه ظرف ظهور شریعت است، ظرف ظهور شریعت است. البته اینجا یه بحثی داخل پرانتز هست که آیا معصومانی که متکفل بیان شریعت بودن، چون اونا رو ما فقها به حساب نمیاریم، گاهی فتوا میدادن، پس حرف اونها و فتوا و رأی اونها هم ظرف ظهور شریعت بودن. از اون مجموعه یا خود پیامبر عالی قدر اسلام گاهی راد کاری میکرد که یه فقیه باید بکنه، یک نازله بود، میخواد اون طرفی که مستفتی و سائل بود بگه این کارو بکن. اون موارد رو ما باز ظرف ظهور، بلکه از قوی ترین ظرفهای ظهور میریم، ولی چون الان اون مطرح نیست فعلا رو فقه تمرکز میکنیم. فقه زنهای کلاسی، فقه ظرف ظهور شریعت هست. این یک نکته. نکته بعدی این است که عمدتا تحقق اجتماعی فقه ظرف ظهور خصائل شریعت هست. ظرف ظهور شریعت شیئون، ظرف ظهور خصائل شریعت شیئون آخر. اگه شما بخواهید این خصلت‌های شریعت تبلور عینی پیدا بکنه، چون فقه ظرف ظهور شریعت است، فقه باید بیاید میدانی و عملیاتی و اجرایی بشه، اون وقت در هنگامه تحقق فقه در جامعه اون خصلت‌ها، اگر فقه درست رفته باشد البته، اون خصلت‌ها تحقق پیدا کنند. پس نکته هشتم این است که ظرف ظهور خصائل شریعت عمل به فقه و تحقق واقعی فقه. چه وقت داریم ما؟ اصل بحث مونده. خب پس اینم یک نکته. آره خب من جوری میگم که نکته نکته باشه که بدونیم این نقد به کجا متوجه تا سراغ همون بریم دیگه، وای نشیم جای دیگر رو بررسی بکنیم، بیشتر ما داریم دلمون به حال خودمون میسوزی که نقد حاج آقا رو بخوایم بگیریم بدونیم چجوری رفتار میکنیم. خب اینم البته اینا در بنای این فکر و بارگذاری این فکر مؤثره، اگه ابهام باشه فکر مبهم استقرار پیدا نمیکنه، باید بدونید دانه دانه و مرحله مرحله رو. این هشتم بود. نهم تخته. تخته یک بار، تخته یعنی در فقه دیگه، در استنباط مفتی مقصود است یا مجتهد، یک بار این تخته یتوجه الی الحکم نفسه و هذا هو الرائج. اونی که رایجه همینه دیگه، میگن یه استنباطش به خطا رفت، یعنی اشتباه. خب یک بار اینه و یک بار شما این تخته‌تون متوجه به اصطلاح صفت شریعت هست، یعنی صفت شریعت رو در نمیابید. خب صفت شریعت رو در نمیابید، این ملازم با آیا خطای در استنباط حکم است؟ یعنی میشود یک کسی حکم رو به صورت خطایی استنباط نکرده باشه ولی صفت رو در نیافته باشد، یا اینکه نه لزوماً خطای در احراز صفت راهش از خطای در استنباط واقعی و درست حکم می‌گذرد. قائل ان یقول که دائما همینطوره، یعنی شما حکم را خطایی استنباط کنید، چون اون حکم که استنباط شده حکم واقعی نیست، اون صفت هم دیگه نیست، اون صفت اون حکم واقعی، نه حکم خیالی شما، حکم تصوری شما که نیست. لقائل ان یقول الامر هکذا، من میگم نه این هست. میتواند یک فقیه استنباطهای درست هم داشته باشه ولی صفت رو احراز نکند، وان این است که بخشی از احکام رو احراز کرده باشه، بخش دیگر مربوط به موضوع رو، چون شریعت سیستمیه، شریعت مجموعهیه. صفت هم قبلا گفتیم گاهی صفتون لبعض الاحکام، گاهی صفتون لمجموعه. شما چون بخشی از مجموعه رو کشف نکردید، اون صفت احراز نمیشود، صفت احراز نمیشود. بنابراین از تخته قد یتوجه الی الحکم و به تالی الی صفه، قطعا و قد یتوجه الی الصفه، یعنی شما صفت رو احراز نمی کنید. و هادا یقع فی ما اذا کان لک استنباط موجه الی بعض الاحکام المتعلقه به مجال خاص. بعضی از احکامش رو استنباط میکنید، بعضیش رو استنباط نمی کنید. و فرض این است که این صفت با تحقق مجموعه سیستماتیک مرتبط مترابط به هم چسبیده احراز میشه. خب شما نصفش رو احراز کردید، نصفش رو احراز یه اشکالی هم که ما اون موقعی که در مرکز تحقیقات مجلس بودیم، یه اشکالی هم که متوجه میکردیم، میگفتیم بابا این نوع معالجه قوانین بر اساس فتاوا یه اصلا نمیتونه شرعیت رو تضمین کنه، چون شما با یه فتوا، دو فتوا مربوط به یه بند یا دو بند میخواهید بگویید مخالف است یا موافق است. اصلا قانون بیش از اینکه این یه بند دو بندش مهم باشه، اون روح و اون منطقی که این مجموعه رو به همدیگه وصل میکنه و متصل میکنه، به جریان میندازه، اون مهمه. خب این شما چون با یه فتوا دو فتوا اینا کار درست نمیشه، باید یک نگاه بنیادین تر، ریشه ای تر، اساسی تر، شریعت شناسانه تر رخ بدن. اون موقع این حرفا رو ادعاان میگم. خب اینم یک نکته. نکته نهم. نکته دهم این است که ظرف ظهور خطای در استنباط، ظرف ظهور خطای حکم استنباط است. یعنی اگر یه حکمی رو تخطئه کند، یعنی خطا برود فقیه در ارتباط با یک حکمی، ظرف ظهورش استنباطه، چون تو فقیه میای سر سراغش، چند تا دلیل میاری، میگه شما اشتباه میکنید. یعنی ظهور الخطأ فی الحکم، فی استنباط الحکم، ظرف استنباطه. اونجا میایید بگید آقا شما این دلیل رو ندیدید، این دلیل شما باطله. اما ظرف ظهور خطای در احراز صفت عمدتاً میدان است، چون این صفت ها مربوط به میدان دیگه، میخواد بگه این در وقتی اجرا میشه این صفت رو داره، این مصلحت رو ایجاد میکنه، این وحدت رو ایجاد میکنه، این حالت رو برقرار میکنه. خب باید اول بیاد به میدان. لذا این یه مقداری قضیه مواجهه شما با صفات رو از یه حالت نظری فکری، نمیدونم تو حجره‌ای، بالاتر، براتر و مهمتر میکنه و میبره، میاره تو میدان، تو میدان عمل، میدان زندگی. رضا ظرف ظهور خطای در احراز صفت لیس علی استنباط، بل عمدته المیدان، عمدته اون فضای اجرایی زندگی هستی. خب اینم یک نکته. نکته بعدی این است که نکته ظاهرن این یازدهم میشه، یازدهم این است که الفتاوا ممثلات للشریعه، فتوا نماینده شریعت است. چون شریعت خودش که نمیاد که به ما خودش رو عرضه کنه، فهمش سخت است، مجتهدی باید، مجتهدانی باید. بنابراین و اون مشتهدان هم دو تا مرحله رو، سه تا مرحله رو شکل میدن، یکی استنباط میکنن، یکی به رأی میرسن، یکی فتوایی به رأی میدن. فتوا اونیست که میاد تو جامعه دیگه، اون فتوا نماینده است، نماینده شریعت مونه. نکته دوازدهم این است که این فتاوا هم باید ممثل شریعت باشند در ارائه حکم و هم در تحقق بخشیدن به خصائل، یعنی در هر دو حوزه این فتاوا نماینده های شریعت هستند، هم در ارائه حکم و هم در ارائه مصحوب به خصائل. خب اینم یک نکته 13 درسته؟ 13 فایده مندی شناخت خصائص. حالا چه فایده مندی بر این شناخت خصائص بار؟ دست کم دو تا فایده بر این شناخت خصائص مترتب. و اگر این فواید مهم باشد، السلام علیکم و رحمت الله. یا الله. دیگه ازا جا الرئیس قوم و رحمکم الله. سلام علیکم. خوب هستی؟ رئیس
الرؤساء هستی؟
نه، ما از عبد ضعفا
هستیم. ناصف الرئیسین هم هستی؟
بله، خیلی ممنون. بله، نکته 13 هم من اینه شماره 13 شو بذارم که گم نکنم. بله، فایده مندی شناخت خصائص. دو تا خصلت مهم دست کم البته برای شناخت خصائص وجود داره و هر دوی این خصلت ها خصلت های منهجی هستن و روشی هستن. و اگر این درست باشه، ما باید به فلسفه شریعت به عنوان یک علم ضروری نگاه کنیم، چون مبدع و منشأی که یا علم و مجالی که این فایده مندی رو در بر داره و محقق میکنه اون علم است. اگه اون علم مفقود باشه، ما نمیتوانیم یک کار کارستان، یک کار اساسی و بزرگ رو نسبت به شناخت خصائص داشته باشیم. فایده مندی اول این است که یک وعی و آگاهی و احاطه علمی رو به فقیه میبخشد این شناخت خصائص، که در هنگامه مواجهه با نصوص و هنگامه استنباط و فهم ادله با قدرت بیشتر، آگاهی بیشتر، احاطه بیشتر و سعی بر تحفظ خود از فروغلتیدن به اشتباهات با این حالت وارد استنباط بشه. و هادا امر منهجی. برای امر منهجی بعد اختیار میکنن منهج اینه که یه چند تا قاعده باشه ما اینا رو تطبیق بدهیم. از این حرف نیست. اون یه بخشی از منهجه. بخشی از منهج این است که شما از چه نقطه‌ای برمیایید تا فهم نصب بکنید. چه معداتی برای خود قبلا و پیشتر فراهم میاری از حیث آگاهی که وقتی به سمت نصب میروی یا میخوای استنباط رو تنظیم بکنی، با توجه به اون آگاهی ها هوشمندانه و آگاهانه شما حرکت بکنید. و اینم بخشی از روش هست. یه وقت روش طرف اینه که اصلا کاری نداره به مبانی، همینطور وارد میشه سراسیمه وار. اون یه روشه، روش مغلوطی است. یه وقت نه، شما آگاهی ها، فلسفه شریعت این بخش از خصائص شریعت رو که به شما میدهد و شما پیشتر اون رو باید آماده کرده باشید، حالا به جمله به قوه هرچه، وقتی وارد میشید در واقع شما روشتون استفاده از اون هست، یعنی اون رو باید حاضر داشته باشید. پس یک امر منهجی است. خب این یکی. دومین فایده مندیش تقییم الفتوا هست. حالتون مقاله که من نوشتم رو این تقییم فقط تمرکز کردم، ولی اولی هم هست. تقییم الفتوا هست. تقییم الفتوا یه وقت شما به معنای کلاسیک حوزویش میگیرید، اون در مقام استنباط و فقه. مثلا یه فقیه میاد میخواد ارزش داوری کنه نسبت به فتوای دیگری یا فقه دیگری یا فتوای جایی دیده، میاد میگه این چه مبانی داره، این از کجا اومده. تقییم نظری فقهی مقصود من این نیست، تقییم بیرونی اجرایی. این فکر وقتی که میاد در بیرون، به جای اینکه درست کنه خراب میکنه، به جای اینکه وحدت ایجاد کنه تفرقه ایجاد میکنه، به جای اینکه بره به سمت اینکه خدمتی به دین بکنه به ضرر دین واقع میشه، و به جای این و به جای این و به جای از اینا زیاد. این تقییم هم. اگه شما خصائل شریعت رو داشتید میتونید این تقییم رو برقرار و برگزار کنید. میگید مگه نه این است که 20 تا فلمثل خصلت برای شریعت هست، 5 تاش فلمثل مربوط به حضورش در جامعه هست، باید جامعه رو در این مسیر قرار بده، جامعه رو این حالت بهش بده، ذکر میکنید. بعد میگید خب الان من که نگاه میکنم الان شما اومدید و این مجموعه فتوا اومده بیرون، نه اینو محقق کرده نه اونو محقق کرده نه هیچ. اینجا شما ابزار تقییم عملی عملیاتیه. گاهی خواهدن تقییم اصلا دست شما نیست، شما چه بخواید تقییم بکنید چه بخواید تقییم نکنید. اومدید فکر رو بردید توی قانون، قانونم با صدای بلند و رسا میگه منم که میتوانم مشکلات رو حل بکنم، قانونم 5 سال 10 سال کمتر بیشتر محقق شده، نه تنها مشکل رو حل نکرده که گاهی هم مشکلی و مشکلاتی رو بر مشکلات افزوده است. مردم تغییر میکنن. حالا شما تغییر بکنید چه تغییر نکنید، چه بخواهید چه نخواهید، چه بگویید به من چه رب دارد چه بگویید به من رب نداره. حالا من کاری ندارم به اینکه تغییر عملا اجرا میشود، ولی خصائل الیس من شأنها که اجرایی بشود. اصلا خصائل یه چیزیست که باید ملموس باشه. وقتی به ما آمدن خصلت‌های شریعت رو گفتن، مگه نه این است که خصلت‌های شریعت مربوط به اجراه، یعنی زندگی شما رو اینگونه میکنه؟ مگه نگفتن اینو؟ یعنی با فهم من دارن حرف میزنن. شریعت وقتی خصلت‌های خودش رو داره بیان میکنه، داره با فهم مخاطب حرف میزنه، یعنی میخواد بگه این مربوط به اجراه. خب حالا این شریعت میاد در میدان عمل اون صفات رو اصلا نمیتونه محقق بکنه. خب اینجا شما پس بر اساس شناخت صفات ارزش داوری میکنید. خب این پس یک امر بیرونی و میدانی هم هست. مقصود هم این نیست که هر حکمی تا میاد بیرون مثل بعضی از انسانهای کمندیش دارای سطح پایین یه حکم رو خیال میکنه تا میاد این باید اونی که میفهمه. اصلا نگاه ما به شریعت، نگاه احکام مجزای از هم جزیره های از هم دور افتاده نیست، مجموعه است. نگاه امروزیان به قانون است. این مجموعه بعد یه دوره و فترت زمانی هم داره. مثلا باید معقول باشد در این دوره یه مجموعه محقق شده باشه و اجرا هیچ صفاتی رو نداشته باشه، خصلتی رو ایجاد نکنه از خصلت‌های شناخته شده، همه رو به جون هم بندازه به جای اینکه وعدت ایجاد بکنه، لطوفار بکنه، اصلا بیفته به جان اون مبانی و زیرساختای دین، چیزی از او باقی نداره، تفرقه ایجاد بکنه، امتی باقی نگذارد، این به جان اون. آدم میتونه بگه این فتاوا که ممثلات اون شریعت، اینا نماینده های شریعت هستن. کجاش نماینده شه؟ اون شریعت خصلتش اینه. مگه اینکه بگید خداوند شوخی کرده گفته این صفت رو مثلا ما برای شریعتمون ذکر کردیم، و هر کسی این عقیده داده با خودش. علی ای حال، بنابراین این صفات مبنای تقییم هستن و به این صورت ما میتوانیم. خب نکته 14 درسته؟ شما باید ما رو کمک کنید. 14 نکته 14 این است که حالا اگر این تقییم میدانی و عملی صورت گرفت و ما فهمیدیم که این مجموعه از فتاوا در این دوره از زمانی خاص نتوانسته است برآورنده و محقق کننده صفت باشه، این چه چیزی رو کشف میکنه؟ از چه چیزی پرده برداری میکنه؟ پرده برداری میکنه که شما فقهتون به اشتباه رفته. حالا یا حکم و اشتباه احراز کردید یا صفت رو احراز نکردید. قبلا گفته بودیم تخته لهو لها مجالان، یکی احراز حکم، یکی احراز صفت. این کشف میشه، این وقتی کشف شد مطلب مهمی. نکته 15 این است که حالا که کشف کردید برگردید، برگردید انتوید و استنباطات کن، انتقیم و مناهج کن، انتقبم و طریقت کن. برگردید، احراز میکنید، برگردید، برگردید از نو، ببینید کجای کار مشکل داره. تفسیرتون از نص خراب بوده، قاعده‌ای کم داشتید، قاعده رو نادیده گرفتید، ذهن احتیاط‌آمیز رو به شدت تزریق کردید، با ابزار استصحاب خواستید مسائل اجتماعی رو حل کنید. ببینید کجا مشکل دارید، اینو برگردید، برگردید اعاده کنید. و هاکذا تنعکس معرفت الخصائص علی الفقه و الاستنباط، چون استنباط فقه عنصر محوری و کانونیش استنباطه، همه مابقی اینا امتدادات اون هسته اصلی که استنباط هستن، چون روی اون اثر میگذاره، مسیرها عوض میشه، ابواب ممکنه جا به جا بشون و حوزه موضوعات از حیث کمیت و کیفیت تغییر پیدا بکنه و ما الازال کمینا نتائج منعکست علی این تغییر در منهج فتوا، که همه اینها ابعاد مختلفی است که توسعه توانمندی، توسعه به هر دو معنای کمیتی و کیفیتی، این توسعه رو تأمین و تضمین میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حال شما بفرمایید.
خیلی ممنونم استاد مجدی ازتون. میخواستم به صورت شمرده و واضح برای همه بیان شد اینجا، دیگه من تکرار نمیکنم، فرصت هم کمه. ما در این مرحله استفاده میکنیم از نقل استاد علی اکبریان به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
الله صلی الله علیه و محمد شما وقتت باز. الصلاه و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت سیدنا الطاهرین. طبق انتظاری که از سخنان استاد محترم جناب آقای مبلغی می‌رفت، مطالب بسیار عمیق، منظم، نوآورانه همانه استماع کردیم و برای من خیلی قابل استفاده بود و مطالبشون بسیار گسترده تر از اون مقاله‌ای بود که به عنوان مثلا متن قبلی نوشته بودن، متنی که تو اون مقاله بود، در واقع بخشی از اون مثلا نقطه 13 به بعد، ولی بسیار تعمیق بیشتری داده شد. من سخنان استاد رو به سه بخش تقسیم می‌کنم. و عرایض شاگردگونه ای را در حاشیه این سه بخش عرض می‌کنم. بخش اول مربوط هست به اون چه که ایشون نام اون را فلسفه شریعت گذاشتن. در این بخش ایشون اولا ضرورت روآوری به ایجاد چنین علمی اشاره کردند، تعریفش کردند که فلسفه شریعت چیه، این فلسفه شریعت با فلسفه فقه فرق دارد، این فلسفه شریعت گاه میخواد تو خصائصش که وارد میشه، چون خصائص شریعت بخشی از فلسفه شریعت است، مسائل دیگری هم دارد، روش شناسیشو گفتن، ارتباطش رو با حکمت ها و مقاصد و اهداف و اینا. به هر حال یک چیستی برای ما معرفی کردن در مورد علمی که هنوز نیست. این یک بخش بسیار ارزشمند از صحبت‌هایشونه و انشالله این خودش میتونه تلیعه این باشد که جناب استاد به سمت تلاش برای ایجاد چنین علمی قدم بردارن. و من کاملا استفاده کردم، این نقدی فقط نقد آفرین دارد و هیچی دیگه ندارد. خیلی خوب، انشالله همچین علمی بیاد. هنوز خیلی ابهام درش وجود دارد ولی خوب هست. فقط من یک نکته ای رو در اینجا عرض میکنم. شریعت که جز در قالب فقه برای ما متمثل نمی شود، یعنی ما خود شریعت رو که نمی بینیم، ما میریم سراغ ادله‌ای که در دستمونه تا اون شریعت رو بشناسیم. اون وقت اون چیزایی که دست ماست اون ادله است، یا بفرمایید فقه هست. اینیه که دست ماست. ما هر چه صفت بجوییم صفات این فقه هست و فتاوا، یعنی ما اون چه که در لوح محفوظه که نمیبینیم. که این یک کمی هنوز بحث درش خیلی نیازه که ببینیم ما چیزی را که نمیبینیم و فقط یک نمادی از او در ادله برای ما وجود دارد که در قالب فقه هست، ما اینا رو میتونیم کنکاش فلسفی و کنکاش عقلانی درش بکنیم. چگونه این کنکاشی که رو موضوعی است که دم دست ماست و فقه و ادله است، میخوایم بگیم این صفات اون چیزی است که ما نمیبینیم، صفات اون چیزی است که ما نمیدانیم. این یک کمی ارتباط این من به نظرم اگر که شفافتر بشه این بخش اول رو غنی‌تر می‌کنه. بخش دوم سخنان استاد در مورد این بود که خب ممثل این شریعت، ممثل این خصائل شریعت چیست؟ چه چیزی این خصائل شریعت رو معرفی می کند و در واقع آینه اوست، او رو به ما نشان می دهد؟ دو تا چیز رو فرمودند که ممثل اون خصائل شریعت است. یکی فقه هست که مشتمل بر فتاواست، که این فتاوا اون خصائل شریعت رو به ما نشان میدهد. و یکی اون میدان تحقق خارجی است، یعنی وقتی فتاوا توسط فقها ابراز میشود و این میره تو جامعه، مردم به او عمل میکنن، مجالس قانونگذاری بر اساسش قانون میگذارن و این قانون میره تو فضای اجرا و این احکام میره تو فضای اجرا، این فتاوا در یک مرحله ممثل اون شریعت است. اون چه که در عالم خارج توسط تحقق خارجی این فتاوا رخ میدهد، اینم یه ممثل شریعت است. اون وقت در بخش سوم که فواید رو میگن از همین استفاده میکنن، یعنی میگن ما میایم میگیم این فقه که آینه شریعت هست، ما ببینیم این فقه تونست، این فقهی که مثلا توسط این فقیه معین الان بارز شد، آیا توانست اون خصائل شریعت رو نشون بده؟ اگه تونست نشون بده میگیم خوبه، این آینه است. اما اگر این فقه میبینیم نه، این غیر از اون خصائل شریعته، اینو میگیم تقییمش میکنیم با اون خصائل شریعت، میگیم فقه اشکال داره. تو اون ممثل دوم میریم تو جامعه نگاه میکنیم، میبینیم جامعه مثلا آیا حالا که این فقه رفت تو جامعه، عمل خارجی رو نگاه میکنیم ببینیم اون خصائل شریعت رو تونست تمثیل بکند یا نه. اگه دیدیم کرد میگیم باز خوبه، فقه و اجرای ما ممثل بود، اما اگر نبود میگیم نیست. من میخوام رو این بحث حالا یکمی، اینا یکمی عمیق‌تر از اون بخش اول. نکته اولی که میخوام اینجا عرض بکنم اینه. هر فقیهی با این ذهنیتی که از شریعت دارد، فقیه اونی نیست که امروز رفت یه روایت برای دفعه اول که وارد حوزه شد یه روایت بخوند فتوا بدهد، اینجوری که نیست که. سالها این منابع رو زیر و رو کرده، آیات رو دیده، روایات رو دیده، در جریان ارتباط مداوم خودش با منابع دین و برداشت‌های عقلی که از سلامت عقل خودش دارد یا از این آیات و روایات الهام گرفته، خصائصی را برای شریعت ولو ارتکازن داره. یعنی اینجور نیست که ما بگیم چون علم فلسفه شریعت نیست، خصائص شریعت تدوین نشده، این نیست، هیچ که خبر نداره. نه، اینا در ارتکازات فقها شکل میگیره. یعنی ولو تدوین نشده فلسفه شریعت و خصائص شریعت، در ارتکازاتش هست. و این ارتکازات اون انطلاقی که جناب استاد فرمودن، اون مبدأ حرکتش به سوی استظهار از ادله رو داره. یعنی وقتی سراغ از ادله میره، ناخود آگاه ولو تفصیلا نه، ولو بالاجمال، این میداند که اون خصائصی که از شریعت داره سایه میندازه رو فهم او و فهم او رو منفعل میکنه، فهمش بر اساس برداشتش. یعنی این چه که استاد فرمودن یک امر ناخود آگاه حتمی است، نه یک چیزی که ما بگیم باید باشد، میگیم چیزیست که هست، همه اینجوری استنباط میکنن. نکته‌ای که هست اینه، آیا مثلا من میام میگم من خصائص شریعت را، در این مثالی که حضرت استاد در مقاله خودشون زدن، مثلا در اون و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو، یا ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده، من بگم که من از این آیات به دست میارم که شریعت میخواد که مردم متعدد باشد، اممشون، ادیانشون. اصلا ما میخوایم، خداوند میخواد ما یهودی داشته باشیم، مسیحی داشته باشیم، نمیدونم ادیان مختلف داشته باشیم، حتی مذاهب مختلف داشته باشیم، در این حال وحدت داشته باشیم. حضرت استاد اینو میفهمن از خصائل شریعت. خب اون تکفیری هم میگه آقا من از خصائل شریعت اینو میفهمم که اون اتحادی که شریعت میخواد و منم معتقدم شریعت اتحاد میخواد، یعنی اتحاد در اسلام. اگر در این مذهبی که من میگم اتحاد داشتید خوبه، و الا کجای شریعت میخواد شما امم متعدد، اگه میخواد امم متعدد باشید که پیغمبران هر کس نمیمد ادیان دیگر رو تبلیغ به خودش بکنه، پیغمبر نمیاد بگه که آی مسیحی ها مبادا مسلمان شوید، شما مسیحی بمانید و با ما متحد، از نظر سیاسی متحد، از نظر پیمان های اجتماعی. اون اینجوری میفهمه. وقت شما چجوری میخوای او رو تقییم کنی؟ شما که بر اساس برداشت خودت از خصائل شریعت نمیتوانی فتوای کس دیگری را که بر اساس برداشت خودش از خصائل شریعت تقییم کنی. هر فتوایی بر اساس خصائل شریعت به نظر همون فقیه قابل تقییمه. اگر میخوای بگی من تقییم میکنم با ادله، یعنی همون تقییمی که ما تو استنباط میگیم این روایت رو ندیدی، این همون تقییم عادیه، میگیم فتوات اشتباه چون این روایات رو ندیدی، این ادله رو ندیدی. این یه نکته. یعنی مشکل تقییم اینه که هر فقیهی میگه من درست عیناً فتاوای من ممثل شهید خصائل شریعت، هر فقیه هم میگه. برای همین نمیشه این تقییم را یک تقییم شخص ثالث حساب کرد. شخص ثالثی نیست. مثل اینه که شما بیای بگی من خبر واحد را از باب تعبد حجت نمیدانم، من مثلا از باب فلان حجت میدانم. چرا شما که خبر واحد را از باب تعبد حجت میدانی به این روایت عمل کردی؟ اینجوری نیست که هر کسی رو باید بر اساس مبانی خودش تبیین نقد بکنی و ارزیابی بکنی، تقییم بکنی، مگه اینکه بری تو اصول فقه ارزیابیش بکنی. یعنی در اصول فقه بگی تو این دلیل رو ندیدی، اون مبنای اصولی تو خطا، که اینم دوباره همون تقییم درون فقهی یا تقییم درون اصولی است. یک چیز سومی نیست به عنوان تقییمی که نه درون فقهی باشد نه درون اصولی، یه چیز بیرونی، یه چیز سالب، همچین چیزی نداریم. باید بیاریش تو قالب همین تقییم درون فقه یا تقییم درون اصول. شیء سومی من نتونستم اینجا تصویر بکنم. مسئله بعدی که عرض میکنم راجع به ممثلیت میدان از خصائل شریعت. اینجا مشکل تازه بیشتر میشه. چجوری مشکل بیشتر میشه؟ به خاطر اینکه تحقق خارجی یک مسائل بیرونی درش هست که شاید ممثل نباشد. چجور شما در ممثلیت فتوا در شریعت مسئله تخطعه رو مطرح میکنید و میگید تخطعه فقیه مثلا ادله رو شاید اشتباه دیده فلان، این منجر میشود به تخطعه در مثلا کشف خصائل شریعت؟ چجور اینو میگید؟ من میگم در مقام تحقق خارجی میدانی فتاوا یه چیز اضافه هم تازه هست و اون عوارض خارجی، عوارض میدانی مثل افکار عمومی، مثل فشارهای بین المللی، مثل نمیدونم موقعیت‌های خاصی که مربوط به مثلا سرزمین ایرانه یا مربوط به دهه الان است. قبلا مثلا همین فتاوایی که این فقیه استنباط کرده اگر 50 سال پیش بود خوب میتونست خصائل شریعت رو محقق بکنه، الانه به خاطر ویژگی های الان نمیتونه. در وقت چگونه شما این میدان را میخواید ممثل قرار بدی؟ نمیشه. یعنی خیلی کار داره. میتونید بگید فی الجمله یک چیزهایی هست، آره این قطعا قابل قبوله. یعنی اگر که یک فقهی، یک مجموعه فتاوایی، ما دیدیم اصلا عمده خصائل شریعت رو محقق نکرد، این اصلا جامعه ما شد مثل یه جامعه لاابالیه، مثال میزنم ها، لاابالی، همجنسگرای، شرابخوار، قاتل، جهانگشای، چی شد استکبار جهانی؟ بعد بگیم که اینا بر اساس فقه ما بود دیگه، اگه این بود میگیم فقهمون اشتباه. اما اگه دیدیم یه مثلا یکی از خصائل شریعت رو نتونست تمثیل بکنه، اون دیگه نمیتونیم قضاوت بکنه، چون خیلی چیزای دیگه داخل هست. ممثلیت یه کمی اینجا کار میبره. نه میگم تو تقییمش اینا ضرایبش فرق میکنه. تقییم فتوا نسبت به خصائل، یعنی وقتی میخوایم فتوا را با خصائل شریعت ارزیابی بکنیم، من یه ضریبی میدم، میگم مثلا میتونه فی الجمله با این ضریب. اما وقتی میخوای تمثیل خارجی را، ما اون میدان را ممثل قرار بدیم و بگی آقا چون تو میدان خراب شد پس معلومه این فتاوا هم خرابه، یه همچین چیز رو بخوای بگی، این ضریبش خیلی میاد پایین، یعنی کم ارزش میشه. خیلی خلاصه کار داره، یعنی باید فوتوفن بهش اضافه بکنی، اینا رو مثلا نکات فنیش آدم بگه تا بشه. من گفتم کلن شاگردونه، یعنی دارم استفاده
کاملن معید دارم.
اما یک نکته بسیار مهمی رو من از کلمات استاد عرض بکنم که فایده اول، این فایده تقییم فایده دوم بود، فایده دوم خصائل شریعت. اما فایده اول، من فکر میکنم این فایده اول رو خیلی مهمه روش مانور داده بشه. این فایده اول من فکر کنم که
ملا تحتاج الا فن نفوذ.
نه، از اون جایی که شما بیشتر هم تو اون مقاله هم الان اون فایده دوم رو روش تأکید کردید، من میگم فایده اول رو روش تأکید کنید. و فایده اول بسیار مهمه. الان مثلا اون چه که در میدان اون چه که در میدان از فایده اول در حال شکل گیریست. کسی مثل حضرت امام، مثل مثلا شهید سعد، مثل این کسانی که یک نگاه های اجتماعی دارن، اون نقطه انطلاقشون به سوی ادله، اون سکویی که میخوان از او برن سراغ ادله، این است که آقا شریعت بدون حکومت نیست. شریعت یک مجموعه مرتبط و متداخل و منظم، یعنی نظام داره در درون خودش. اینا یک صفات. با این ذهنیت اصلا وارد ادله میشن و فقهشون میشه فقه حکومتی. یه وقت هست کسی در یک فضای فکری زندگی میکنه و ادله رو اونجوری نگاه میکنه، در مثلا فرض بکنید که 200 سال قبل، حالا نه دوره صفویه، قبل از دوره صفویه که مثلا دیگه هیچی شریعت اصلا کار با حکومت نداشت، مثلا اون موقع یک فقه فردیه، او اصلا به سراغ ادله که میره یک چیز دیگری میفهمه. این خیلی مهمه روش بحث بشین که در واقع حالا امروز بهش میگن روی کرد من نمیدونم چی چیه، میگن این فقهش فقه فردیه، این فقهش فقه اجتماعیه، این فقهش فقه حکومتیه، این فقهش فقه نظاممنده. مثلا این چیزایی که امروز ادبیاتش هی داره شکوفا میشه، این همینه که حضرت استاد میگن این از خصال شریعت در میاد. یکیشم اینه، یعنی خصائل شریعت هم نقش دارد در این مسئله که این خوب روش مانورد داده بشه. در مجموع من شدیداً استفاده کردم از این مجموعه و خیلی عالیه. این بحث در این عنوان خصائل شریعت و نقش آن در توسعه دانش فقه، این هم در توسعه دانش فقه هست. از اون جایی که میاد در حاشیه فقه اون علم فلسفه شریعت رو اضافه میکنه، هم در کنار توسعه تعمیق دانش فقه. یعنی در این تقییمی که حضرت استاد فرمودن، دانش فقه را تعمیقش میکنه، عمیق‌ترش میکنه، که احسن توسعه کیفی میده. اون توسعه فقط توسعه کمی نیست، توسعه کیفی هم در این بحث هست. و این خیلی تک تک این عناوین 15 گانه ای که استاد گفتن بسیار جای کار داره، که انشالله جلسات کرسی هایی که اینجا میذاریم همینجور پربار و افق گشا برای بحث باشه. من باز تشکر میکنم.
خیلی ممنونیم از آقای علی اکبریان. چون فرصت کمی، اگه حضار محترم هم بگه سوالی دارن، حالا از خدا جای سرمید رئیس بشوشه، آجه های خادمی در خدمت شما باشه، اگه سوالی دارید بفهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب من هم استفاده کردم و واقعا تشکر میکنم از جناب استاد مبلغی و همچنین جناب استاد علی اکبریان. داشتم فکر میکردم اونجور که جناب استاد فرمودن دانش حالا فلسفه خصائص شریعت یا فلسفه شریعت رو فرمودن، خب ما خود دانش شریعت رو نداریم تا برسیم به فلسفه شریعت. داشتم فکر میکردم واقعا این دانش مستقلی هست یا نه. توی این فکر قاصدم رسیدم به این که بحث فلسفه و خصائص شریعت داخل فلسفه فقه هست. هر جوری این رو پای بالا میکنیم، آخرش یه جورایی میرسیم به فقه و یک جورهایی هم در اون بخش منهجی که جز فواید خصائص شریعت هست، یا خود جناب استاد هم فرمودند که فقه ظرف ظهور شریعته. ما آیا ضرورتی داره براش وقتی که این خصائص شریعت یا این شریعت ظهورش وقتی در فقه هست، آیا این سخن درسته که بگیم براش توی فلسفه فقه جا باز کنیم و این بحث خصائص شریعت و حتی فلسفه خصائص شریعت، فلسفه شریعت همه رو من عرض میکنم، آیا نمیشه که در بحث فلسفه فقه گنجوند و به این وسیله فلسفه فقه رو گسترش بدیم و به تبع خب فقه هم گسترش پیدا میکنه دیگه. این یه نکته، حالا من سوال بود عرض کردم. نکته دیگه این که باز جناب استاد در خصوص خصائص فرمودند که خصائص شریعت من شأنها اجراها. من فکر میکنم یکی از، حالا شاید من اشتباه برداشت کرده باشم، در فرمایشات جناب استاد علی اکبریان هم یه جورای اشاره به این داشت که شریعت واقعیت‌های وجودی، خصائص شریعت واقعیت‌های وجودی شریعت رو میگه و شریعت هم تا زمانی که به فقه، به عنوان فقه نشده است، یک سری واقعیت‌های سالای اعتباریه یا واقعیت‌های تکوینیه و فقه بر اساس اونها شکل میگیره. آیا این هم درسته که بگیم خصائص من شأنها اجراها یا من شأنها اصلا وجودش هست، وجود دارند و در فقه هست که ما به دنبال اجراش هستیم؟ بله، تحقق باشه که اون دیگه خودشه دیگه، یعنی در واقع میشه خصائص شریعت وجود دارند. من به اون اجراش رفتم که اگر این باشه مقداری برام سوال بود دیگه. حالا همش استفاده بودم، اما در اون نقدی که جناب آقای اکبریان داشتن که در قسمت فایده اول و شروع کردن و تالیفاسدهایی رو بیان کردن، خب منم اشاره کردم بین صحبتشون، این یه جورای تأیید فرمایش استاد بود به این صورت که ایشان می‌فرمایند وقتی دیدید که در جامعه جواب نداد، خب حالا برگردید بازنگری کنید ببینید چرا جواب نداد. و شما از اینجا وارد بحث شدید که یعنی خب وقتی میایم بازنگری می‌کنیم چیزهای دیگه ای هم دخیله. خب وقتی بررسی کردیم دیدیم چیزهای خارج از فقه دخیله، خب چی دیگه؟ اونایی رو بررسی، وقتی بررسی کردیم دیدیم چیزهای داخل در استنباط ما دخیله، خب اونجا میایم اصلاحش میکنیم. اگه دیدیم نه، اموری خارج از اختیار ما هست، خب چی دیگه؟ اونا دیگه نیاز نیست که بازنگریه، ما خوب اتفاقا جواب میده. نکته دیگه ای که باز برگردم به فرمایش جناب مبلغی، خیلی خوب بود، فرمودند که ما تقییم که میکنیم میاییم این استنباطات فقهیمونو بهش میپردازیم. سوالم اینه که خب این که دوره، یه حالت دوری داره، یعنی چی؟ یعنی شما خصائص رو با استنباط به دست آوردید که نصوص فرمودید منابعش رو، از جمله عقلم توش بود و خب نصوصم بود، خب از اون ور فقه هم با استنباط به دست آوردید، کدامش ملاک قرار میدید؟ بالاخره دوتا استنباطه، این استنباط فقهی رو میخواهید با اون استنباط خصائص اون موقع ابطالش کنید؟ این سوالم بود. باز این چند تا سوال دیگه، بیشتر دیگه حق ندارم که درسته عذر میخوام. الحمدلله رب العالمین.
خیلی ممنونم استاد خادمی. استاد دیگه که ساجای نادری سوالی ندارم، از این مجلسی سوالشو میتونید آجا نادری مطرح کنید شما بخونید؟
یافته
های علم حقوق و یافته های حکمت عملی
و نتایج فقهی، اگر در یک مسئله حقوقی فقهی به تعارض برسن راه کار چیست؟
یه بار دیگه
راه کارهای یافته های علم حقوق و یافته های حکمت عملی و نتایج فقهی، اگر در یک مسئله به تعارض برسن راه،
در
یک مسئله حقوقی
فقهی
به تعارض برسن راه کار چیست؟
چه ارتباط
میده؟
این
بحث یه سوال دیگه، سوال
سوال بعدی همینجور فرمودید که سرهای شریعت رو باید با در نظر گرفتن مجموعه تأمین روایات به صورت نظام‌وار به دست آورد بزنید. این استنباط مجموعی و شبکه‌ای بعد از احصای میدانی مجموعه استنباط ها آیا در مشتهر شکل میگیرد یا نیازمند قلب سلیم و این چیز هاست؟
آشوی مالی سوال را که
خب در ادامه از بیانات استاد مبلغی استفاده میکنیم که به سوالات از سوالات را جمعی کنیم یادش به ازاره هم برد برد سوالات پاسه بفهم بود دخل مجموع سوال سوال
خب استفاده کردیم از حضرات اساتید برادر عزیزمون علی اکبریان که همیشه دقت اعمال می‌فرمایند و جزء شخصیت‌های این پژوهشکده هستن واقعا بنده افتخار می‌کنم به همه مجموعه این شخصیت‌ها که واقعاً دیرینه با هم داریم و همجور استاد خادمی که نکات خوبی فرمودن حالا آنچه که به ذهن من میآید این است ببینید در ارتباط با سوال اولتون که خب این شریعتی که میخواهیم به سمتش فلسفه رو ببریم ماهیه الیس این شریعت همانی که در فقه تمثل و تجسم پیدا کرده است در اینجا به درد شما میخوره که اینجا فلسفه شریعت رو منحاز نکنید فلسفه فقه همانه چون اون عملا اینجاست دیگه پاسخ این است که این شریعت سه مرحله داره. ادواقانی ما یه بحثیشون فلسفه شریعت یک جلسه کلاسی دارم. این اونجا مطرح شد و من این حرف اونجا زدم. ما سه تا مرحله برای شریعت در نظر داریم. یکی شریعت ثبوتی هست. اگه تعبیر درست بشه و هی التی فی اللوح المحفوظ. یکی شریعت اثباتی هست. و هی التی انعکست در روایات آیات سیره و معصوم یعنی اثبات معصومی اثبات همراه با عصمت مقصود است و سوم تحصلی حالا این واژه ها برای اینه که معنا روشن بشه خیلی برای این کلمات تمرکز این تحصل یعنی اون تحصل شریعت که ظرف حصول و ظهور و بروزش فقه هست تحصلی واژه علمی هم هست میگن تحصلی حاصل شده است مثلا چون تحقق معنای ارزش داوری هم داره یعنی واقعیت خوب پیدا کرده ممکنه نه با خطا تحصلی مثلا بهتر شریعت ما میتوانیم قبل از تحصل البته ایشون یک البته این تعبیر من از بابی که مطلب روشن خلطون بین آنچه که در روایات هست و در فقه در روایات اون دیگه خود شریعت هست آمده شریعت اثباتی است نگید فقه اونو نگید فقه فقه ما یستن به تو من الادل ما اصلا اینجا بحث فقه و تحصل شریعت رو نمی کنم بحث اون آیات و روایات حالا با اصولش با چارچوبه هاش و و و به ویژه شریعت ثبوتی مثلا فرض کنید مرحوم ملا صدر رو همون مثال دوره تکرار میکنم ایشون اومده میگه مقاصد الشریعه مقاصد الشریعه ثلاثتون عقلا خب این مقاصد الشریعه بعد نگاه که میکنید به کلمات و استشهاداتش خیلی نیاز به استناد به فقه نداره فقه تحصیلی مگر اونی که بدیهیات فقه یا اونی که در روایات به عنوان شریعت اثباتی این ملا صدر که فقیه تحصلی نبود به این معنایی که ما میفهمیم اون اگه ارتباطی هم با شریعت داشت با شریعت اثباتی بود با روایات و بیش از اون اصلا به خود پیکره شریعت که از یک مبدأ آمده از خدای دین رو نگاه میکنه مجموعه دین رو نگاه میکنه بعد تفلسف میکنه فلسفه شریعت میبافد نه فقهی هست نه تحصلی هست تازه نقدم میکنه میگه اینا یه جایی میگه این اشاره میکنه که شیخ جاهل مثلا در فقه یک کسی یه حرفی زده میگه این شیخ جاهل چی میگه یعنی اصلا نگاهش به فقه تحصلی به اون معنا نیست گرچه خب ارج می نهد، یعنی چاره ای جز ما فقه تحصل نداریم. اما فلسفه شریعت یه امر فوقانی است، ما قبل فلسفه فقه. اگه شما زمام امرش رو به دست فلسفه فقه دادید، فلسفه فقه بیش بر پیشفرض‌های فقیهان میخواد تأکید بکنه آنچه محقق و محصل هست از فقیهان، در حالی که ما میخواهیم یک تبویب اساسی رو نسبت به اصل شریعت داشته باشیم. مثلا فرض کنید علامه طباطبایی، یکی از نکات فلسفه شریعتی او این است که این فلسفه شریعت از اراده، این شریعت از اراده الهی برخواسته است و خداوند در اینجا اعتبار نکرده و شریعت اعتباری است. بعد خودش این سوال مطرح میکنه، چطور میشه اعتباری باشد از خدام اعتبار نکند، چون اعتبار کار بشره. این کجاش به فقه؟ این اصلا شما هزار بار فقه رو بررسی بکن اگر رسیدید به این مسئله. یه نگاه کلان فراتر میخواهد، یک حوزه و فضای آزادتر میخواهد. یک فلسفه رو نمیشه قول و زنجیر به پاش کرد. در فلسفه فقه ما با پیشفرض‌های موجود سر و کار داریم. ممکنه که آیم برادرم بریم یه پیشفرض‌های بیشتری هم در نظر بگیریم که فرضی باشد، یعنی پیشفرض مسلم نباشه برای فقیه. اما فلسفه فقه مستفید از فلسفه شریعت است. شریعت کلانتر از فقه است. نباید پای فلسفه شریعت رو آورد بستش به این محدودیت‌های فلسفه فقه. باید آزادتر، مهمتر، عقلانی‌تر بیاندیشیم. لذا من جواب حضرت عالی رو و جواب ایشون رو در یک کلمه عرض میکنم که راجب فلسفهش هم راجب این که نه، ما اساساً اینجا میتوانیم و باید و میگه عدل شیئن علا امکانیت شیئن وقوعه. اصلا واقع شده فلسفه شریعت رو فقهای ما مطرح نکردن. فلسفه شریعت ملا صدرا داره، شما از اولش نگاه کنید، یا علامه طباطبایی داره. اینا بدون اینکه فقیه کلاسیک آنچنانی باشن فلسفه شریعت بافتن و اتفاقا اونا رو اگه شما به فقیه بدهید، فقیه یک آگاهی برای او آشکار میشود و ایجاد میشه که میتونه دقیقتر حتی فلسفه فقه رو بنا کنه، حتی فقه رو بنا کنه. و اینو باید پیشتر در یه مرحله قبلیتر قرار بدهید. آتا به نسبت الی ذلک. اشکال دومی که استاد علی اکبریان فرمودن این بود که ما دو تا ممثل داریم، یکی فتوا، یکی میدان. من اصلا نگفتم میدان ممثل است. انتم صنعتم من جانب انفسکم هذا، من اصلا این نگفتم. من گفتم فقط یه چیز ممثل است، فتوا. میدان محل ظهور خطای در احراز صفات و تحصل بخشی به صفات است. من اینو گفتم. و بعد اون نکته که آقای خادمی فهمیدن نکته عمیقی بود که تقییم یعنی شما بیا و بررسی کن جوانب را، آنچه که مربوط به منهج شما هست اونو بگیر. بل اضافت الی ذلک، شما اگر در اون تقییمتون فهمیدید که هناک ظروف و محیط خاص به دلیل این فقه اونجا که میاد پاسخ نادرست میدهد، چون قبلاً خصائل شریعت رو دیدید و دریافتید که خصلت شریعت هماهنگی با اجزاء دین است، میفهمید که در این جامعه که شریعت میآید و پس میزنه و عمل نمی شود، این است که اون خصلت هماهنگی جزئی از دین که شریعت است با اجزاء دیگرش دین که اخلاق است با عقاید است و و و این هماهنگ نشده. لذا توی فقیه در فتوات ولوم فتوات پایین میاری. یعنی حتی فراتر از نکته‌ای که آقای خادمی فهمیدن، من عرض میکنم که همش اون نیست که ناشی از روش است درست است، گاهی ناشی از محیط است، گاهی ناشی از شرایط است. ولی حتی اگه ناشی از شرایط هم باشه، شما میفهمید که شریعت رو تنها فرستادید به میدون، دین باید به میدون بیاد. اون دین اخلاقه، اون دین عقائده، اون دین باوره، اون دین حس انسانیه، اون دین چنین و چنانه. بعد برمیگردید فتوا را تنظیم میکنید، فتوای تخریبی دیگه ارائه نمیکنید. یعنی هر چه باشه شما در اعادت المنهج اینجا میتوانید از او استفاده کنید. همه اینا را هم که کنار بگذارید، 10% 20% هم که اعادت المنهج داشته باشه، یکفی برای این که بگویید نقش داره. شما 1% اصلا او 1% اینجور نیست، اساسا اینجور نیست. چون ما چشما رو بستیم فتوا تون تون صادر میکنیم. فتوا که تون دو ساعت هست نمیدونه این محیط میطلبه این محیط قبول میکنه چه مشکلاتی هست دین کجاش اشکال داره. فقیه باید دین رو ببینه با توجه به شرایط محقق دینی اون وقت فتوای خودش رو تنظیم بکنه. اینم یک نکته که حالا به نظرم میاد نظام میدان ممثل نیست، ممثل فتواست. میدان ظرف ظهور فقهه و ظرف ظهور شریعته و ظرف ظهور خطای در چیز هست. اون ظرف ظهور برمیگردید ممثل رو درست میکنید، یعنی ممثل واقعی میکنید. من اینو گفتم، نگفتم اونجا ممثل. این هم یک مطلب. مطلب دیگری که ایشون فرمودن که ما دو نوع آگاهی نسبت به خصائل داریم. یه نوع آگاهی ارتکازی داریم، یک نوع آگاهی تفصیلی داریم. و کل فقیه عنده هذه المعرفة الارتکازية. اولا همه میدانیم که آگاهی ارتکازی یک آگاهی با دایره مزیق هست. یعنی شما همه آگاهی های نسبت به اون موضوع رو ندارید. اگه خصائل اینجا باشه دو تا خصلت دارید. یک، آگاهی ارتکازی گاهی ریشه داره در یک افکاری که ما ابن گرفتیم بدون تحقیق، بدون تنقیح، بدون دقت. یه چیزایی تو ذهنمون هست همونا رو میاریم. کیفیت و جودت و درستیش محل بحث. سوم این که آگاهی های ارتکازی قواعد اعمالش در دست نیست. یه آگاهی میاد و میره، ولی اگه شما تفصیلا دانستید اینو به کار میگیرید. انطلاقتون یه انطلاق درستریست، دقیقتریست، با مواظبت بیشتری است، با رعایت بیشتری است. اینکه شما تصور کنید که حالا دلمون خوش باشه که اون داره، اولا اون داشتنش پر از خطاست. چیزی که یعنی شریعت اینقدر کوچیکه که با یه ارتکاز بشه شناخته. شریعت به این عظمت باید برید بشناسید، کار کنید. دستگاه فلسفی میخواد، دستگاه تنظیم میخواد، چقدر رفت و برگشت میخواد تا این شریعت کلان را که بزرگتر از فقه است بتوانید اون رو خصائلش و صفاتش و ویژگی‌هاش رو بشناسید. اینجوریه که با یه ارتکازی دلمون خوش باشه. خب اونم داره. اصلا بحث ما این است که ایها الناس، ایها الحوزه، ایها العلماء، بیایید تو رو خدا از این ارتکازاتتون بردارید، بیایید به سمت این که یک شریعت تفصیلی فلسفی دقیق. شما چطور برای هر چیزی که فلسفی درست میکنید برای شریعت حاضر نیستید نگاهتون فلسفی و عقلانی و درست کنید که اینقدر تناقض بهش نسبت ندید، اینقدر اون رو کوچیکش نکنید. ان الدین الاوسع من ذلک. اینقدر اون شریعت نیارید در جهت کشت و کشتار همدیگر مثل خوارج که در جامعه اسلامی بزرگ امروز ما متاسفانه هست. بنابراین حرف ما این است از این ارتکازات دست بردارید، به خاطر خدا دست بردارید، بیایید و شریعت رو بشناسید. این مطلب. و بعد اون وقتی که به کار میگیره، به کار گرفتنش، به کار گرفتن نیم بنده، ما میخوایم تمام بندش کنیم، یعنی بیاریمش منهجیش کنیم، یعنی که یه چیزی تو ذهن بیاد و بره بعد دلمون خوش بشه. خب اولا اشتباهه، بعدم ای کاش نیاد، همون اشتباهش هم نیاد و بره، بذارید تفصیلی باشد. این هم از این جهت. و بعد این که شما فرمودید دو تا اجتهاد، این دو تا اجتهاد یه اجتهاد فلسفی است که در فلسفه شریعت باید براش حوصله بدهید، اجتهاد فلسفی رو اونجا انجام بده. بعد اون اجتهاد فلسفی میاد بر ذهن شما سیطره پیدا میکنه، اندل استنباد هی تونتون بهش رفرنس میدید، هی ازش استفاده میکنید. اونی که نهایی میکنه چه استفاده ای ببرید اجتهاد متوجه به نصوص برای احکام است. اونجا فقط در ذهن شما وجود داره، کم و زیاد کردنش تعارضی نیست اصلا. بعد شما وقتی که فهمیدید که ای وای اینجا اصلا صفت شریعت تحقق پیدا نکرده، نه یه روز و دو روز، در یه فترتی، در یه مجموعه، یعنی مجموعه قوانین، وقتی فهمیدید برمیگردید تو همون اجتهاد دومتون، نمیرید رو خصلت. خصلت اجتهاد کردید تمام شده، رفته پی کارش. تو اون اجتهاد دومتون میگید آیا من این خصلت رو میتونستم یه جای اعمال کنم راجع به یک نص؟ دوره برمیگردید. مگه ما اجتهادمون پر از احاطه است. وقتی برمیگردیم حتی اجتهادهای معمولی هم آدم در بازگشت هی تفتنهای جدید هی نگاه‌های جدید دارم کنه، بخصوص اگه میدان به شما بگه خطا هست برمیگردید هی توعیدون النظر توعیدون النظر، ممکنه یه وقت اختلافی یه چیزی
اون خصلت اعاده نمی کنیم نظر رو
اونم برگرد ابن ندون مشکل شما رو دنبال بود. من اصلا اشتباه کردم که دین میگوید وحدت اجتماعی، دین اصلا دوست داره اختلاف ایجاد کنه. ای برو برا خودت اونجا فکر کن، اگه دلت هم خواست و رسید و فهمیدید همینجوره بگو ان الدین هو موجد لاختلافات عمیقه و جذریه و کثیره فی المجتمع. حالا مثال میزنم، این مثالی هم که ما زدیم در ارتباط با بحث اممیت یه مثال است، اصلا اینجا اجتهادی کسی صورت نگرفته، من میگم ممکن است، مثال است دیگه، اصلا به بحث وقت نداره. ممکن است کسی بیاید و بگوید هناک حالتون من تناسقیه هماهنگی بین التشریع و التکوین. خب این یک نگاه فلسفی، چرا؟ چون موجد هر دو یکیست، نمیشه خدا تکوینش رو جوری آفریده باشد که ضربه بزنه به تشریع، تشریعش رو جوری بنا کنه که داغون بکنه اون تکوین رو، هماهنگ نباشه با اینا، باید هماهنگ باشن، ولی خدا حکیم نیست، خدا که خالق است. بعد میایید میگید خب اینجا یه تکوین داریم لتعارفو، یعنی یه هدفیست برای تکوین، اقوامیت، اقوامیت برای چیز؟ تعارف، تعارف الان هدف تکوین است. تشریع آیا میتونه این هدف تکوین رو برآورده کند یا بر ضد تعارف عمل؟ اینا دیگه بحثای فلسفیست، حالا اونجا اجتهاد رو هرچی بهش رسید، لک اجتهادو که و لک حقو که فی اجتهادک. من مثال خودم رو زدم، گفتم من اینجور فکر میکنم، مثال اصولا چیزی نیست، اگرچه به این مثال اونقدر اعتقاد دارم و به محتواش که حاضرم بحث کنم که اساسا اگر فقه ما در جهت تعارفیت عمل نکنه، در جهت تقابلیت عمل بکنه، در واقع این آیه اساسی که مربوط به اصل هستی بشر هست لتعارفو، اینو نادیده گرفته. من اینو مسلم میدونم، حالا جای بحث داره، اینقدر نکته ها داره، 15 تا نکته اونجا باید بگیم، اگه مثلا
14
تا میگه 13 تا میگه دیگه نمیدونم چیزی مان یا نه. حالا من اون که
بفهم آجای آسف آقا بس آجای آقا سایی چون بله بفهم
زمینه که تشکر میکنم از اساتید معظم و حالا تقریبا به یه بلوغی رسیدم از جلسه که بتونم یه حرفی بزنم و مطالب خیلی خوبیه، مثلا آجای مبلغی فرمودن و دقتهای خوبی هم آجای علی اکبریان و بقیه دوستان. من دو تا نکته به ذهنم میاد، یکی این که این فلسفه شریعت که آجا آقا مطرح کردن اینا خوب بود، دوستان به لحاظ مرزش با کلام و فلسفه سوال میکردن به جای فلسفه فقه. به جای فلسفه فقه سوال میکردن نسبتش با فلسفه و کلام چیه. من جا نوشتم فلسفه شریعت گویی های جود که آجا آقا فرمودن پیشفرض‌های فلسفه فقهی، یعنی همون که می‌فرمان که فلسفه فقهی پیشفرض‌هایی داره و رضا ولی فلسفه شریعت نه، کنه یه فضای بازتری داره بحث کنه. خواستم ببینم این میشه همچه حرفی زد، یعنی در واقع اون چه که ایشون تحت عنوان خصائص فلسفه شریعت میگن اون در واقع بحث‌های فلسفی و کلامیه و رضا از مثل مرحوم علامه و مرحوم صدرالمتعالی و نه انتظار میده. این شاید برای تکمیل بحث خوب باشه. یه نکته دیگه هم تفاوت به تفاوت، یعنی توجه به تفاوت در واقع تقییم محیطی فقه و حقوق. فقه و حقوق هر دو متکفل اینن یا مدعی اینن یا متصدی اداره جامعه هستن و یه احکامی میدن برای اینکه توی جامعه پیاده بشه، اما یه تفاوت اساسی دارن و اون اینه که حقوق یه حالت انفعال داره، حقوق هدف اصلیش اینه که نظم رو برقرار کنه و اون چی که در واقعیت جامعه هست اون را قانونمند بکنه و یه پیشفرضای خاص خودش هم البته داره، ولی فقه مدعی سعادت بشره، یعنی مدعی که شما اگر این احکام رو در حوزه‌های فردی، اجتماعی، حکومتی پیاده کنید به سعادت میرسید و یه کنه انرژی اضافی داره که میگه باید اینا اجرا بشه تا انسان به سعادت برسه.
ما اینجا اون بحث سنجش خارجی، سنجش میدانی، تقییم میدانی تفاوتی پیدا میکنه و اونه که حقوق ممکنه به محض اینکه یک نارسایی میدانی پیدا کرد خودش رو عوض کنه و برگرده بگه پس لابد اشتباه کردیم. ولی فقه، من نمیگم اشتباه نگید بکنه، ولی باید به این نکته توجه کنه که گاهی اوقات ممکنه یه فتوای فقهی در جامعه یک نارسایی ایجاد بکنه، اما نارسایی باعث نمیشه که اون فتوا عوض بشه یا فقیه برگرده، بلکه برمیگرده میگه ببینم تو جامعه چه مشکل دیگه‌ای بوده که نشده این فتوا اجرا بشه، چون به نظر من باید این بالاخره اجرا بشه، چون سعادت بشر رو میخواد این تأمین بکنه. لذا این تفاوت به نظرم باید بین فقه و حقوق در تقییم میدانی و سنجش میدانی توجه بهش بشه، هرچند که فی الجمله این را منم قبول دارم که به هر حال یه جاهایی ممکنه ناشی از خطای فتوا باشه اون تلاطم و ناسازگاری میدانی، ولی گاهی اوقات اون تلاطم ناشی از این نیست، بلکه به خاطر اینه که فقیه میخواد بگه باید اصلا بریم جامعه را آماده کنیم برای این، نه باید حتما مثلا فرض کن فلان حد اجرا بشه، ولی اینکه در کوتاه مدت باعث یه اشکالاتی هم بشه باید بریم اون اشکالات حل کنیم، نه اینکه برگردیم و مثلا اون حد را تعطیل بکنیم. الحمدلله.
بله متشکریم آقا. آقا اصفهان شما مگه نکته کوتاهی بفرمایید چون بعضا نزدیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردیم. خیلی ممنون. متشکرم. فقط اگر شما یه لطف بفرمایید یه صورتبندی از نقش خصائص در توسعه دانش فقه هم از این طرف
بفرمایید.
چون این اصلش اون قسمت دومه برای این اون رو درست نفرم.
اشاره داشتم.
نه یه صورتبندی کامل.
ما یه نکته خدمت بفرمایید جنبندی بفرمایید. نه جنبندی رو دیگه نمی‌کنم. خیلی اولا استفاده کردیم نکته دقیقی آقای استاد فرمودن و تشکر میکنیم از این جمع فرهیخته از استاد علی اکبریان و حضرت عالی و آقای سررومی بزرگ. ما یک کلام داریم، یه فلسفه کلام داریم و یک فلسفه فقه داریم. فلسفه شریعت یک حلقه مفقوده است، باید باشه. شریعت فعل الله، ولی ما نباید اون رو در ذیل نه کلام ببریم، اگه چه کلامی است چون فعل الله، و نه در ذیل فلسفه کلام ببریم. مثل فلسفه فقه هست که شما خیلی از مبانی کلامی رو بررسی میکنید، اما ماهیتاً کلامی است ولی درون فلسفه، چون نظارت مستقیم داره. شریعت چون یک پیکره مستقل نیست که محتواش اعتباری است، اگه چه فعل الله هست و کلامی است، یلیق که ما یک فلسفه رو براش در نظر بگیریم. البته ایشون در مقام تأیید فرمودن که با اون قضیه فلسفه اینجا بزنم، ولی به نظرم میرسه که ما یک فلسفه شریعت رو مستقل بشه یک حوزه‌ای بدیم، این بر اون بر بردنش اگه چه میتواند با یک ارتباطهایی مثل فلسفه فقه یا هر جا، اما فضا تنگ است، فضا تنگ است، اون حقش ادا نمی شود. لذا اینو براش یه حساب ویژه باز کردن بهش فضا دادن.
البته با توجه به اینکه فرمود ظهور شریعت در فقه بیشتر با هم فلسفه فقه سازگاری
دلیل شهید میشه. بله شهید.
ظهور
ماهویش در کلام، ظهور پیشفرضیش در فقه، یعنی به مثال پیشفرض. ولی اون نکته‌ای که حالا ایشون فرمودن نکته دقیقی هست که تفاوت فقه و حقوق، من حالا نکاتی به ذهنم میاد برای اینکه بحث در واقع پیش بره. ببینیم ما خود این یک بحث است که آیا بخش‌های مربوط به حقوق شریعت، چون بخش‌هایی داره که تنه میزنه به حقوق، بخش‌های مربوط به حقوق شریعت، واقعا روایت‌های اومده که اون موتور شریعت رو حق معرفی میکنه. داریم روایت هایی که اصلا نگاهش به حق است و نظم است و مصلحت است و اینا زیاد داریم. آیا اون بخش ها به ویژه اگر امروزه بپذیرید که فتوا به تنهایی نمیتونه بیاد میدون مگه اینکه در قالب تقنین بشری بیاید، یک اندیشه ایست که اصلا فتوا پرتابش کنید به فضا، فضای اجتماع نمیتونه جامعه رو نظم بده، باید تقنین کنید،
چطور شما فتوا رو میگیرید تو خانه‌تون تبدیل به مقررات میکنید تا اداره میکنید؟ اینجا هم همینطوره. اگه این رو بپذیرید و بپذیرید که هر چه به جامعه میآید تحت تقییم اجتماعی قرار میگیره، اون بخشای حقوقش، اون وقت در این صورت شما یه مجالی باز کرده اید، ضمن اینکه اون تبصره رو هم قبول دارید که سعادت هست و اون تبصره رو میتونید بازسازی کنید که اساساً در مجموع این شریعت سعادت رو ایجاد میکنه، نه اینکه کل حکمن حکمن یا هر مجموعه ای هی باید تصور کنید سعادت رو ایجاد میکنه، بخصوص که بعضی از فقها ها ممکنه بگن آقا ما چه کار داریم اجرا نمیشه، بخواد سعادت ایجاد کنه یا حاضر نیست خطای خودش رو در فتوا بررسی و بازیابی و بازرسی بکنه. ما اون بخش های تنزده به حقوق شریعت رو، اینها رو وقتی به خصوص در قالب قانون میاریم، این تقییم اجتماعی رو براش حساب باز کنیم و به ویژه که امام باقر وقتی میخواهد خوارج را نقد کند، نقد فقهی درون فقهی نمی کند، نقد برون فقهی می کند، نقد معطوف به شریعت می کند، نقد معطوف به خصلت شریعت می کند. میخواد خوارج نقد کنه، نمیگه شما اینجا از روایت بد فهمیدید که درون فقهی باشه، میگه ان الدین الاوسع من ذلک، اینها بر خود تنگ گرفتند دین را. یک نقد اساسی میدانی هم هست، عملا میدان اومده خراب کرده داره نقدشون میکنه.
تبدیل فقه به قانون ممکنه اشکال باشه، یعنی اون اشکالی که مثلا تو جامعه پیش اومده شما در حالی که سالی که درست کرد که خوب هم
نه فقط تبدیل نیست،
یعنی ممکنه خود فتوا اشکال نداشته باشه.
نه
تبدیلش به قانون اشتباه
باشه. فتوا علی قسمین، فتوای منقطع الصله اساسا نمیتواند حامل بسیاری از خصائل باشد، باید مجموعه ای باشد. اگه قانون هم نباشه، چون مجموعه رو که میدید، این مجموعه وقتی داخل جامعه میاد، اولا چون تبدیل به قانون نشده خب یه ضربه میزنه، ولی خودش هم نمیتونه حتی اون خصلت ها را به صورت اساسی تحقق بخشد. یعنی ما دو نوع فتوا داریم، یک فتوای جزئی جدا و پراکنده و دور افتاده، یه فتوای مجموعی. این که ما نداریم معناش این نیست که دین نداره، دین فتواش مجموعی باید باشه، چون بخواد خصال رو هم کند. همون مجموعه رو بدون قانون هم بیاری تو جامعه نمیتونه ایجاد یعنی صفت رو ایجاد کنه، صفات رو مزمحل میکنه. لذا ما باید تقییم اجتماعی رو داشته باشیم. یه تبصره ای که وجود دارد که این برای سعادت است، این برای فرق نظری است، نه برای اجرای عملی، چون دستبندی‌های مختلفی شریعت داره، بخشش حقوقیه، بخشش مجموعیه، و اینها ما باید فضا بدیم به تقییم اجتماعی. بله ممکنه فقیهی بیاید و بررسی بکنه، به تعبیر آقای خادمیش نکته خوبی فرمودن، بررسی بکنه، بعد که میاد ببینه که نه این مشکل اساساً جامعه باید در صفر قرار داره، بعد جامعه را یه جور دیگه اداره کرد. تازه همون هم فتوات باید عوض بشه که حالا اینقدر بار سنگین رو دوش این جامعه نداد، جامعه که داره از دین فراری میشه بیا روش چیزای دیگه تاکید کن با یک سهولتی. همش برمیگره به فتوات، چون شما دارید تنظیم میکنید، شما دارید جامعه رو وارسی میکنید، پس همیشه به درد تقییم میخورد. حتی اون نکته شما هم باز باید شما تقییم بکنید، بازگردید ببینید که چرا این سعادت رو نمیتونه ایجاد کنه.
خیلی ممنون و متشکریم از استاد محترم حضرت آیت الله مبلغی و حاجی علی اکبرم و همچنین حضار محترمی که در این جلسه شرکت کردن. پس بحث خصوص شریعه و نقشش در توسعه فقه، خب من با اون 14 نکته که حضرت استاد فرمود تبیین شد و عدلش 15 تبیین شد و عدلش و مخصوصا تو بحث اهداف که دو هدف اون احاطه کلی مجتهد و همچنین بحث تقییم که مطرح شد، فهمیدن که در بحث دانش فقه، توسعه دانش فقه بحث توسعه کیفی داره و انشالله توی جلسه آینده این بحث رو به صورت مفصل مجددا و مطرح میکنه که چطور نقش دارن. خب جلسه رو به پایان میرسونیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.